عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب در اولین مسئله از مسائل مربوط به مبحث عام و خاص که عنوانش این است: حجیت العام المخصص فی الباقی. تا اینجا چند مطلب را متذکر شدیم. یکی اصل این موضوع را منقح کردیم که اساساً اینجا اختلاف و نزاع در چیه. ثانیاً ریشه این اختلاف و نزاع رو بیان کردیم و به دو نکته که لازم بود پرداخته بشه اشاره کردیم و پس از اون اقوال سگانه ای که در این مسئله وجود داره رو بیان کردیم. خب عمده این است که حالا این اقوال بررسی بشه. تا اینجا معلوم شد که اونهایی که قائل به جواز تمسک به عام در ما بقی یعنی ما عدل خاص شده اند مطلقا، به این دلیل این قول را اختیار کردند که میگویند استعمال عام در باقی مجاز نیست. به عبارت دیگر تخصیص را مستلزم مجازیت نمی دانند. و اونهایی که قائل به عدم جواز مطلقا شده اند در مقابل معتقدند تخصیص مستلزم مجازیت، و اونهایی که تفصیل دادن بین مخصص متصل و منفصل بر این عقیده اند که در مخصص متصل مجازیت لازم می آید اما در مخصص منفصل مجاز پیش نمی آد. خب حالا اینه، حالا مهم اینه ما این اقوال را بررسی کنیم و ببینیم که چرا اونهایی که ببینیم اینایی که میگن تمسک به عام در شک در تخصیص زائد مطلقا جایز نیست و این رو از این باب میدانند که مستلزم مجازیته، چرا قائل به عدم جواز مطلقا شدن؟ ببینید اصل مسئله مبنای این قوله و التزام به این که تخصیص مستلزم مجازیته. به نظر اینها عامی که تخصیص میخوره دیگه در معنای حقیقی خودش استعمال نمیشه، یعنی در معنایی غیر از اونچه که برای اون وضع شده استعمال میشود، چون عام دلالت بر استیعاب و شمول نسبت به همه افراد میکنه. وقتی ما میگیم اکرم العلماء یعنی همه افراد عالم باید اکرام بشن. اکرم کل عالمن دلالت میکنند بر لزوم اکرام به همه، نسبت به همه افراد عالم. حالا اگر فرض کنیم بخشی از علما تخصیص بخورند، مثلا فاسقان از شمول این حکم خارج بشن و این فاسقان مثلا 50 نفر باشن، اما نسبت به اون 950 نفر دیگه تمام الافراد محسوب نمیشن. اکرم العلماء الا الفساق، یا اکرم العلماء ولا تکرم الفساق منهم، فرق نمی کنه. در هر دو بعد از آنی که یک گروهی تخصیص می خورند دیگه این علما شامل همه افراد نمیشه. اینجا العلماء استعمال شده در ما عدا الباقی، یعنی در اون 950 نفر. خب حالا ما عدا الباقی آیا یک معنا داره، یک مرتبه داره؟ اینجا احتمالات متعددی هست. یک احتمال این است که این العلماء در تمام الباقی استعمال شده باشه، یعنی در 950 نفر. احتمال این هست که در 900 نفر استعمال شده باشه. احتمال داره در 850 نفر استعمال شده باشه. همینطور این مراتب و احتمالات وجود داره تا اونجایی که تخصیص اکثر پیش بیاد، که اون به خاطر استهجانی که داره دیگه میگیم از این بیشتر تخصیص نخورده. اما با وجود احتمالات متعددی که اینجا متصور است، به چه دلیل ادعا میکنید که تمام الباقی تعین داره؟ اکرم العلماء الا الفساق. خب یه احتمالش اینه که اون 950 نفر منظور باشه، چون فرض اینه که دیگه العلماء در همه علماء استعمال نشده، در مجاز در یک معنای غیر موضوع له استعمال شده. اینجا مجاز به وجود آمده و چون مراتب متعددی برای مجاز متصوره، اینکه ما در بین این مراتب مختلف از مجاز یک معنا که تمام الباقی باشه را معین بکنیم، این نیاز به مرجح داره و هیچ ترجیحی برای تمام الباقی نسبت به بقیه وجود نداره. بنابراین که انه این لفظ، این عام، این دلیل عام بعد از تخصیص، از اونجا که در معنای غیر حقیقی استعمال شده و مجازهای مختلفی اینجا محتمله و هیچ ترجیحی برای این معانی مجازی وجود نداره، این دلیل مجمل میشه. و وقتی مجمل شد دیگه تمسک به اون جایز نیست. دلیلی که اجمال پیدا کنه دیگه حجیت نداره. لذا ما نمیتونیم، اگر شک کردیم در اینکه اکرم العلماء بعد از تخصیص فساق نسبت به یک گروه دیگری هم تخصیص خورده یا نه، برای نفی احتمال تخصیص دوم و زائد به عموم این دلیل تمسک کنیم و با تمسک به اصالت العموم احتمال تخصیص زائد را نفی بکنیم، چون این دلیل بعد تخصیص اجمال پیدا می کند. این محصل قائلین به عدم حجیت عام مخصص نسبت به باقیست مطلقا. خب این دلیل مورد اشکال قرار گرفته. خوب دقت کنید، اشکالاتی نسبت به این دلیل ذکر شده. خود مرحوم آقای آخوند یه اشکالی مطرح کردند، دیگران هم اشکالاتی بیان کردند، مرحوم شیخ و دیگران. حالا ببینیم که اونچه که اینها در مقام اشکال به این قول فرموده اند چیه و آیا سخن اینها تمام یا نه. آقای آخوند در رد این قول مشهور و پاسخ به استدلال اینها برای عدم جواز تمسک به عام مطلقا می‌فرماید ما قبلا گفتیم عدات عموم وضع شده اند برای شمول و استیعاب نسبت به اصطلاح مدخول خودشون، یعنی مدخول عدات عموم مثل کل هر چه باشه، این لفظ عام دلالت میکند بر شمول نسبت به همه افراد مدخول. حالا این مدخول ممکنه یه طبیعت بدون قید باشه مثل عالم، ممکنه طبیعت مقید باشه مثل عالم عادل. پس کل دلالت میکند بر افراد، بر همه افراد مدخولش، اهم از این که این مدخول قیدی داشته باشد یا نداشته باشد. پس قید داشتن یا نداشتن مدخول ربطی به عام ندارد. خب با توجه به این مطلبی که ما گفتیم، وقتی مثلا گفته می شود اکرم العلماء الا الفساق کأنه، یا اکرم کل عالم الا الفاسق کأنه، اینجا کلمه کل بر عالم عادل وارد شده، یعنی مدخول کل یا عرض به حضور شما مدخول الف و لام که در قالب جمع بیان شده علمای عادلن، لذا کل و جمع محلا باللام در اینجا در همون معنای حقیقی خودشون استعمال شده. اینجا اساساً عرض به حضور شما در مخصص متصل همطور که بیان شد هیچ مجازی رخ نداده، چون بحث در اینه که آیا تخصیص مستلزم مجازیت هست یا نه. خب ما باید ببینیم این مجازیت از کجا پیدا شده. طبق نظر مشهور مجاز عبارت است از استعمال لفظ در غیر ما وضع علم. خب ببینیم اینجا کدام یکی از این الفاظ دلیل در غیر موضوع الله استعمال شدن. در مخصص متصل ملاحظه فرمودید این ادات عموم که وضع برای عموم شدن، حالا کل رو در نظر میگیریم که وضعش روشنه، این که در معنای خودش استعمال شده، پس مجازی پیش نیامده. کل وضع لدلالت علی اسال الاستیاب فی مدخوله، شمول نسبت به افراد مدخول خودش. حالا این مدخول یه وقت به اصطلاح طبیعت عالمه بدون هیچ قید، یه وقت یه الالفاسق کنارش آمده که در حقیقت یک طبیعت مقید است، فرق نمی کنه. کل دلالت کرده بر استیاب نسبت به همه افراد مدخولش. پس کل در غیر موضوع الله استعمال نشده. خب چیز دیگه هم وجود نداره که ما بخوایم بگیم به واسطه اون مجاز لازم میاد. نتیجه این که در مخصص متصل به هیچ وجه جایی و زمینه‌ای برای مجاز وجود ندارد، چون این عام ادات عموم در همون معنای حقیقی خودشون استعمال شدن. این در مورد مخصص متصل. اما در مورد مخصص منفصل قصه فرق میکنه، چون در مخصص منفصل اول گفته اکرم العلماء، بعد فرموده، بعد گفته لا تکرم الفساق من العلماء، یا اکرم کل عالم، بعد فرموده لا تکرم الفاسق منهم. خب کل عالم الان اینجا استعمال شده، مدخولشم طبیعت عالمه، هیچ قیدی نداره، پس ظاهرش اینه که استعمال شده در همه افراد عالم. ولی بعد که مخصص میاد اینجا معلوم میشه کل عالمن، مراد از کل عالمن همه افراد عالم نیستن، بلکه منظور علمای عدول هستن. پس بالاخره اینجا مجاز پیش میاد. ممکنه در مخصص منفصل این به ذهن بیاد، اینجا الا الفاسق هم که کنارش نیامده بگیم مدخول کل طبیعت مقیده ی عالم است. اکرم کل عالمن، هیچ قیدی هم نیامده، اما ما یقین داریم اینجا کل عالمن منظور علمای عدوله و اینو از مخصص استفاده کردیم. پس بالاخره اینجا مجاز پیش میاد. مرحوم آقای آخوند میفرماد اینجا هم مجاز پیش نمیاد، اینجا هم اکرم العلماء یا اکرم کل عالمن در غیر معنای حقیقی استعمال نشده. چطور؟ برای اینکه دقت بفرمایید، حالا تعبیری که آقای آخوند دارن اینه که این حالا در لسان به اصطلاح برخی از شاگردانشون به تعبیر دیگری هم بیان شده، میگن ما اینجا یه ظهور داریم، یه حجیت و ظهور داریم و بین اینها فرقه. ظهور یعنی این که یه لفظی در معنای مستعمل ظهور دارد. اگه متکلم یه لفظی را بیان میکنه، خب این در حقیقت یه معنایی رو افاده میکنه. الان اکرم کل عالمین ظهور داره در همه علما، لکن وقتی خاص میاد، وقتی لا تکرم الفاسق منهم مطرح میشه، این هم یک ظهوری داره که این ظهور قوی تر از ظهور اکرم کل عالمنه. و به دلیل قوی تر بودن ظهور خاص نسبت به عام، این جلوی حجیت ظهور عام در همه افراد را میگیرد. اگر این دلیل دوم نبود، همان ظهور اولیه‌ای که از دلیل اول استفاده شده بود استقرار پیدا میکرد. اون یه ظهوری داشت در همه علما، اگر بعدش تخصیص نخوره این ظهور مستقر میشه و حجت میشه، یعنی قابل اخذ میشه، میشه با اون احتجاج کرد، متکلم میتونه به اعتبار این ظهور مستقر شنونده را مؤاخذه کنه که مگه من به تو نگفته بودم همه رو اکرام کن، چرا بعضی ها رو اکرام نکردی؟ اما وقتی تخصیص میخوره یه عده ای از این خارج میشن، این ظهور دومی قوی تر از ظهور اول است. حالا به تعبیر آیون ازهر از اون دلیل اوله، یا اساساً نسبت به دلیل اول حکم قرینه رو داره. این میگه نه، اکرام همه لازم نیست، فقط باید عالمان عادل را اکرام بکنی. بنابراین دلیل مخصص مانع حجیت ظهور دلیل اول در اون مقداری می شود که خودش متکفل بیان آن شده. یعنی که انه میاد دو قسمت می کنه ظهور اولی را، یکی ظهور اولی در ما عدل خاص، یکی ظهور اولی در خود خاص. چون همه را در بر می گرفت، هم علمای عادل را هم علمای فاسق را. میگه ظهور اولی در مورد فاسقان، یعنی اون مقداری که خاص متکفل آن است، کنار میره، دیگه حجیت نداره. اینجا ظهور خاص قوی تر میشه از ظهور عام نسبت به محدوده خاص، لکن نسبت به غیر اون کاری به ظهور دلیل عام نداره و اعتبار و حجیت دلیل عام نسبت به ما عدل خاص و ما بقی به قوت خودش باقی میمونه. پس اینجا باز لفظ در غیر ماوضع اله استعمال نشده. لفظ کل اون وقتی که استعمال شد در همه علما استعمال شد، ظهور استعمالی در همه علما داشت، اما وقتی دلیل خاص میاد کاشف از یک اراده جدی می شود و میگه خب منظور گوینده فقط علمای عدوله. پس به نظر آقای آخوند ما دو چیز داریم، یه ظهور، یه حجیت الظهور، یا به تعبیر دیگر یه اراده استعمالی، یه اراده جدی. اراده استعمالی عامه، یعنی وقتی متکلم گفته اکرم کل عالمن، در مقام استعمال اراده کرده همون معنای حقیقی را، استعمال شده لفظ عام در ماوضع اله، پس مجازی محقق نشده. بله، دلیل خاص که میاد کشف میکنه از مراد جدی، و باید بین اراده استعمالی و اراده جدی فرق گذاشت. بین ظهور و حجیت ظهور باید تفاوت قائل شد. اگر اراده جدی به همه علما تعلق نگرفته بلکه تعلق گرفته به علمای عدول، این ربطی به حقیقت و مجاز نداره. اونچه که معلوم میکنه یه لفظی حقیقت یا مجازه فقط مربوط به مقام استعماله، اون از اراده استعمالی به دست میاد نه اراده جدی. لذا اگر ما بین اراده استعمالی و اراده جدی، یا بین مسئله ظهور و مسئله حجیت ظهور تفکیک بکنیم، باز هیچ مجازی پیش نمیاد. لذا اگر ما شک در عروض تخصیص زائد داشته باشیم، احتمال تخصیص دوم رو بدیم، هیچ مانعی نداره عام را نسبت به این مابقی حجت بدانیم. پس آقای آخوند در مقابل استدلالی که قائلین به عدم حجیت عام مخصص الباقی کرده اند، می فرماید نه در مخصص متصل و نه در مخصص منفصل هیچ عاملی که موجب مجازی شدن استعمال عام بشه وجود نداره. وقتی این مبنا باطل شد، اصل سخن اونها باطل میشه. اونا تکیهشون برای عدم حجیت مطلقا همین بود که عرض به حضور شما، اساسا تخصیص مستلزم مجازیته. وقتی مجاز پیش آمد، چون مجازات مختلفن، اجمال پیدا میشه. به دلیلی هم که مجمل بشه دیگه به درد اخذ نمیخوره. آقای آخوند میگن نه، اساسا مجازی پیش نمیاد تا شما بخواید بگید مجمل شده و اون وقت جلوی تمسک به دلیل عام را بگیرید. این عرض به حضور شما یه راهی که حالا مرحوم آقای آخوند طی کردن. البته آقای آخوند در ادامه یه دو راه دیگر رو هم، دو تا پاسخ دیگر رو هم ذکر میکنن. یکی پاسخی که مرحوم شیخ اینجا دادن، یکی هم یه پاسخی که عرض به حضور شما دیگران دادن، که حالا یه بارگی اینم عرض کنیم، بعد ببینیم حالا شیخ چی فرموده و اشکالاتی که اینجا مطرحه. ببینید راه دیگری که اینجا گفتند و جوابی که به مشهور دادن که البته از ناحیه مرحوم آقای آخوند مورد اشکال قرار گرفته این است که بله ما قبول داریم تخصیص مستلزم مجازیته، این یعنی تنزل از آنچه آقای آخوند گفتن، چون آقای آخوند فرمودن که اصلا تخصیص مستلزم مجازیت نیست با بیانی که ملاحظه فرمودید، ایشون فرمود نه در متصل و نه در منفصل تخصیص مستلزم مجازیت نیست. این جواب دهنده و پاسخ دهنده با فرض این که تخصیص مستلزم مجازیت جواب داده، میگه درسته اگر عام تخصیص بخوره این در ما عدل خاص یا به تعبیر دیگر نسبت به ما بقی مجازن استعمال شده، اکرم العلماء الا الفساق، خب معلومه العلماء اینجا استعمال شده در علمای عدول، ولی اینجا یه مسئلهی وجود داره که مانع اجمال می شود. مشهور گفتن اگر مجاز پیش بیاد دلیل مجمل میشه دیگه حجیت نداره. این آقا میگه بله ما مجازات متعددم داریم، ولی در بین این مجازات یه اقرب المجازات داریم که این ترجیح داره بر سایر مجازات، چون مشهور ادعا کردن مجازات متعدده و هیچ مرجحی وجود نداره پس دلیل مجمل میشه. چون شما حساب کنید از ما عدل خاص هی هر فردی رو کم کنید یه مرتبه مجاز میشه دیگه، یه وقت 950 نفره، یه وقت 900 نفره، یه وقت 850 نفره، فرض کنیم همطوری هی پله پله اینا همه مجازن دیگه، ما عدل باقی یک چیز واحدی که نیست، که ما عدل باقی یا ما عدای خاص، حالا ما عدل باقی که بلد، ما عدل خاص یا باقی، باقی مانده از خاص، این عرض به حضور شما با این که افراد و مراتب و مصادیق متعدد داره اما یه فرد از اینا نسبت به بقیه رجحان داره که اقرب از بقیه مجازات به معنای حقیقیه و اونم تمام الباقی است، یعنی اون 950 نفر، چون ما یه تمام الباقی داریم بعد تمام الباقی منهای یه عده، باز تمام الباقی از اون منهای عده دیگر، ولی بالاخره وقتی میگه اکرم العلماء و تنها فساق را استثناء میکند یعنی چی؟ یعنی هر آنچه بعد از خروج فاسقان باقی میماند این میشه تمام الباقی، و این تمام الباقی حداقلش اینه به همه افراد نزدیکتره، لذا این به عنوان اقرب المجازات رجحان داره بر سایر مجازات، رجحان داره بر سایر مراتب مجاز، پس اجمالی در کار نیست. شما میگفتید ما مرجح نداریم که یکی از این مجازات را ترجیح بدیم، ما برای شما مرجح پیدا کردیم و اونم مسئله اقربیته. بالاخره در بین همه این مجازها این معنا اقرب به جمیع و همه و کله، و همین اقربیت باعث رجحانش میشه. پس دیگه اجمال نداره، دیگه اصالت العموم نسبت به باقی میتونه حجت باشه. آقای آخوند دوتا اشکال میکنن به، یعنی یه اشکالی که حالا رو دو فرضه به این پاسخ. میفرماید که منظور از اقربیت چیه؟ این که میگید اقرب به معنای حقیقی یعنی تمام افراده، آیا اقربیت کمیه؟ یعنی مثلا تا قبل از تخصیص فاسقان، خب همه عالمان رو در بر می گرفت، مثلا 1000 نفر. حالا که فاسقین بیرون شدند از دایره وجوب اکرام و اینا مثلا 50 نفرن، بالاخره 950 نفر باقی میمونن. معلومه 950 نفر به 1000 نفر نزدیکتره. منظورتون از اقربیت اقربیت کمیه؟ میگن این هیچ اثر و فائده‌ای نداره، این اقربیت از نظر تعداد و کمیت چه ارتباطی به دلالت لفظ داره؟ این چه ربطی به ظهور لفظ داره؟ حالا مثلا افراد این مجاز 950 نفرن، یه مجاز دیگره که مثلا کمتره، پس این هیچ ارتباطی با مسئله ظهور و دلالت لفظی نداره. اگرم منظورتون از اقربیت یعنی این که مثلا این تمام الباقی، این ماعد الخاص بیشتر به ذهن میاد و ذهن با اون بیشتر انس داره، لذا رجحان پیدا میکنه بر سایر معانی مجازیه، اینم مردوده. عرض به حضور شما، چرا؟ برای اینکه مسئله انس و آشنایی ذهن با کثرت استعمال پدید میاد، یعنی این که باید این لفظ مثلا عام به کثرت در تمام الباقی استعمال شده باشد تا به ذهن بیاد و ذهن با اون انس پیدا کنه. بدون کثرت استعمال چنین چیزی محقق نمیشه، و در اینجا کثرت استعمال مسلم نیست. پس اینکه این آقا تلاش کرده برای تمام الباقی یه وجه رجحانی پیدا کنه تا به قول خودش دلیل عام از اجمال بیرون بیاد، این وجه ثابت نیست. اقربیت به جمیع و همه افراد و معنای عام موجب ترجیح نمی شود. اینم اشکال مرحوم آقای آخوند به این پاسخ دوم. حالا باید اینا رو بررسی کنیم، بعد نظر شیخ رو ببینیم. حالا اینجا مطالبی است که انشالله شنبه عرض میکنیم. من فقط یه روایتی رو اینجا، چون روز چهارشنبه است و ما معمولاً این ساعت نمیرسیم این روایات را بخوانیم، بالاخره حالا کوتاه عرض میکنم. امیرالمؤمنین در توصیه و سفارشی که به بعضی از پیروانشون بیان فرموده اند بعضن نکات بسیار مهمی اشاره کردن که حالا من یک قسمت کوتاهی از این رو که یه توصیه است اینو من خدمتتون عرض به حضور شما امیرالمؤمنین به مسئله اولویت بندی امور خیلی اهمیت میدادند خودشون و به دیگران هم توصیه میکردند اینکه به کارهای مهم برسید و پرداختن به کارهای کوچک شما را از امور مهم غافل نکنه. میفرماید اعلم ان التشاغل بالصغير يخل بالمهم و افراد المهم بالشغل یأتی علی الصغیر و یلحقه بالکبیر. میگه بدانید اشتغال و پرداختن به کارهای کوچک نسبت به امور مهم اخلال ایجاد میکنه و از اون طرف اگر شما فقط به کارهای مهم بپردازید و از کارهای کوچک غفلت بکنید این عرض به حضور شما باعث می شود یعنی مشغولیت شما کارهای مهم باشه باعث میشه این بر کارهای کوچک وارد بشه و اونها را تبدیل به کارهای مهم بکنه. ببینید حالا این خیلی مسئله مهمی است. این که کارهای انسان بعضی مهم و بزرگ و بعضی کوچکن مسلم ما در زندگی شخصیمون هم همینطوری. حالا شما حساب کنید در یک مدرسه، در یک شهر، در یک کشور همیشه یک کارهایی هستند که مهم و بزرگ محسوب میشن و یه سری کارها کارهای کوچکن. ما اصلا گاهی به این جهت توجه نداریم که بابا اینها رو از هم جدا بکنیم، بگیم ما یه سری کارهای مهم داریم، یه کارهای بزرگ داریم، یه کارهای کوچیک. ولی تو زندگی شخصیمون گاهی به کارهای کوچک میپردازیم، انقدر مشغول میشیم که از کارهای مهم غافل میشیم و این بسیار بسیار خطرناک. پرداختن به کارهای کوچک و جزئی و مشغول شدن ذهن و وقت و انرژی انسان به کارهای کوچک انسان را از کارهای مهم باز می‌داره. کارهای مهم مثل ستون‌های یه ساختمانن که اگر از اونها غفلت بشه آسیب می‌بینه و اساساً یه دفعه اساس زندگی و فرد زندگی فرد و جامعه فرو می‌ریزه. ما باید بتونیم در درجه اول تشخیص بدیم کارهای کوچیک چیه، کارهای بزرگ چیه. این اولویت‌ها رو باید معلوم بکنیم، مهم و غیر مهم را بشناسیم. اعلم ان التشاغل بالصغير يخل بالمهم، مشغول شدن به کارهای کوچیک به کارهای مهم اخلال ایجاد میکنه و افراد المهم به شغل یأتی علی الصغیر و یلحقه بالکبیر. بعد حالا این یه چند جمله اینجا داره تا میرسه به اینجا فبدع بالمهم ولا تنس النظر فی الصغیر، با کارهای مهم شروع کن اما از کارهای کوچیکم غافل نشو. وجعل للامور الصغار من یجمعها و یعرضها علیک دفعتین او اکثر علی کثرتها، برای امور کوچیک یک کسی رو قرار بده، اینا رو بیشتر برای کسانی که تصدی می کنند، یه مسئولیتی دارن بسیار راه کجاست. البته در خانواده هم همینطوره، یعنی در خانواده هم این کاملا راهگشا و کارسازه. شما که مسئولیت خانواده به عهدتونه، کارهای مهم را متکفل بشید، کارهای کوچکتر را به دیگران بسپارید و البته نادیده نگیرید، فراموش نکنید، نظارت داشته باشید. برای امور کوچک یک کسی رو قرار بدید که اونها رو بالاخره با هم یک جا جمع بکنه و عرضه بکنه، حالا عرض به حضور شما دوبار یا بیشتر بر اساس اون نیازی که وجود داره. این اولویت بندی در امور واقعا بسیار بسیار مهمه از حیث وصول به نتیجه، موفقیت و استفاده بهتر از انرژی و اوقات و توان و امکانات حالا فرد و جامعه، چیزی که ما اصلا بهش توجه نداریم. گاهی آدم میبینه دیگه، هم خودمون هم مسئولین را میبینه که اینها گاهی اونقدر مشغول امور کوچک میشوند که از مسائل مهم باز میمانند، اخلال به امور مهم پیدا میشه، بعد این میمانه یه جایی سر باز میکنه که اون وقت دیگه کاریش نمیشه کرد. این خیلی مهمه. مسلمان مؤمن پیرو امیرالمؤمنین باید این قدرت رو داشته باشه که اولا امور را تجزیه و تحلیل کنه، امور مهم را از غیر مهم، امور بزرگ را از کوچک تفکیک بکنه، برای هر کدوم برنامه داشته باشه، انرژی و سرمایه های مادی و معنوی و خودش را صرف امور اصلی و مهم و بزرگ بکنه، در این حال از امور کوچک هم غافل نشه. این یه درس بسیار بسیار مهمی است که امیرالمؤمنین به همه مسلمانان، به ما شیعیان دادن و متاسفانه از جمله مشکلات جوامع اسلامی همین است که گاهی انسان میبینه، کثیراً ما میبینه که تشاغل به صغیر پیدا میکنه و از امور مهم باز میمونه، امور مهم همیشه گرفتار مشکلات. الحمدلله رب العالمین.